أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل الثاني في تقسيم التغير. قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما في ذاته أو في أحوال ذاته. این مرحله صحبتش درباره قوه و فعل بود. بعد از آنی که قوه و فعل رو معنا کردن، فرمودن که هر چیزی که حادث زمانی هست قبلاً بالقوه وجود داشته که الان حالت فعلیت پیدا میکنه، و ما حادث زمانی نداریم که قبلاً بالقوه نبوده. یعنی نداریم یه حادث زمانی و محال است داشته باشیم یه امری که حادث زمانی باشه و سراسر وجودش کمپلت الان حادث شده باشه، یعنی ماده و صورتش مال حالا باشه، نداریم و محال اینطور باشه. هر امری که حادث میشه قبلا ماده‌ای بوده که حامل قوه او بوده و بعدن به تدریج یا آنن به حالت فعلیت رسید. پس بنابراین می‌فرمایند که از اون فصل به دست آمد که اگر یک چیزی خارج میشه از قوه به فعل، یه تغییری میکنه. قبلا یه حالتی داشته، بعدن حالت دیگری، که گفتن این تغییر یا در جوهر است، در اصل ذاتش تغییر میکنه، اسمی نمیذارن حرکت جوهری. یه وقت نه، در اعراضش تغییر میکنه، بهش میگن حرکت عرضی به اقسام چارگانهی که داره. حالا که تغییر به دست آمد، بفرمان تغییر دو رقم داریم. تغییر گاهی آنیست و گاهی تدریجی. این فصل درباره اینه که تغییر دو قسمه است. یه نوع تغییر داریم که تدریجا انجام نمیشه، یه دفعه پیدا میشه، آنیه، دفعتنه. اینطور نیست که به تدریج کم کم باشه، نخیر، یه دفعه. مثل این که شی واصل نبود به فلان مقصد و الان واصل میشه. یه چیزی وقتی میخواد واصل بشه به یه مقصدی، قبلاً یه تغییری داره، یعنی باید از یه مبدأی حرکت بکنه، به تدریج بیاد 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 بیاد. این تغییر تدریجی است. ولی در اون حالی که همراه هست با تغییر تدریجی، واصل نیست، طالبه، یعنی همش داره طلب میکنه. وصول که رسیدن دیگه تدریجی نیست، رسیدن اون وقتی است که این حرکت تمام میشه، این کم کم پیش آمدن تمام میشه. همینطور داره میاد به تدریج، تدریجه. این تغییر ابتدایی، این تغییر تدریجی. ولی وصول یعنی رسیدنش به این نقطه و تماسش با مقصد، برخوردش به این نقطه مقصد، دیگه این تدریجاً نیست، یعنی در یه زمانی، در یه دقیقه، در یک ثانیه، در یک دهم ثانیه، در یک ثالثه حتی نیست که طول داشته باشه، تدریج داشته باشه، زمان داشته باشه. در زمان نیست رسیدن. پس در کجاست؟ در یه چیزی است که طرف زمانه. همونطوری که در خط میگفتیم یه طرفی داره، یه سری داره که اون سر عبارت است از نقطه، و این نقطه برخلاف خود خط که دارای طوله، او طول نداره. نقطه یه چیزیست که طول نداره، چون که عرض و عمق هم نداره. ولی سر خطه که خط خودش طوله. این طول وقتی تمام میشه سرش عبارت از نقطه، زمان هم وقتی تمام میشه اون سرش عبارت است از آن. پس آن در اصطلاح فلسفی غیر اون آنیست که ما در عرف خودمون میگیم، میگیم الان، میگیم اون الف بلام الف بلام عهد حضوریه و آنم یعنی زمان حاضر. الان یعنی هم اکنون، یعنی همین حالا. این آن غیر اون آنیست که در فلسفه به کار میره. آن در فلسفه به معنای سر زمانه، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه، همونطوری که نقطه به معنای طرف الخطه، یعنی اونجایی که دیگه خطی نیست، اونجایی که زمان نیست، سر زمان. حالا شما وقتی یه چیزی حرکت میکنه برای اینکه برسه به یه مقصدی، اون تغییر ابتدایش در زمانه، برای اینکه یک ثانیه داره حرکت میکنه از که اون مبدأ برسه به این منتها، از اون مبدأ برسه به این مقصد. یا یک ساعت حرکت میکنه، یا یک قرن حرکت میکنه، یه عمر حرکت میکنه، حالا فرق میکنه، به هر حال زمان داره. یعنی اینطور نیست که هر چه هم سریع بیاد باز زمان داره. یعنی اگر در یک میلیونیوم ثانیه هم بیاد باز زمانه، یعنی یه جزء کوچکیست از زمان. یادمون نره مسائلی رو که در جسم خوندیم، که جسم رو هر چه هم ریزش بکنن بازم اون جزء آخرش جسم، طول و عرض و عمق داره. زمان هر چه کوچک بشه باز اون جزء کوچکش طول داره، کم مقدار داره و خودش باز قابل تقسیمه. لذا میگن که کم قابل قسمت هست الا غیر نهایت، یعنی هر چی تقسیمش بکنی باز میشه تقسیم کرد. پس بنابراین این تغییر اولی که عبارت است از تغییر تدریجی، این در زمانه، این اسمش میذارن حرکت. ولی اون آخر که عبارت است از رسیدن، اون دیگه در زمان نیست، همینطور میاد به تدریج ولی میرسه. این رسیدن یعنی اونجایی که دیگه زمان تمام شد، یعنی اونجایی که دیگه اون تدریج تمام شد. اینطور نیست که دیگه رسیدن، توقف رو نمیگیم ما، رسیدن، خود رسیدن، یه حرکت داریم، یه سکونی داریم بعد از رسیدن. اون سکون بعد از رسیدن ممکنه میلیون ها سال طول بکشه، اون در زمان ممکنه باشه. اونی که مورد بحثه خود رسیدنه، رسیدن به این نقطه در زمان نیست. برای اینکه اگه شما بگی در زمانه، میگیم مثلا در یه دقیقه است، سوال میشه که آیا این یه دقیقه چون 60 ثانیه است، این رسید به این نقطه در کدوم ثانیه از 60 ثانیه این دقیقه رسید؟ یه دقیقه شما گفتید در این دقیقه رسید، خب در این دقیقه در ثانیه اولش رسیده بود یا نه؟ اگه در ثانیه اولش رسیده بود، پس بقیه ثانیه ها هیچ کارن، اونا در وصول هیچ نقشی نداره. اگه در ثانیه اول نرسیده بود، پس ثانیه اول هیچ کاره است. همین سوال رو در تک تک ثانیه ها میاریم. بعد وقتی شما گفتید که مثلا در ثانیه اول رسیده، که نتیجه این شد که اون 59 ثانیه هیچ چی شد، پس در واقع اون که فرمودید ابتداءن که این در دقیقه فلان رسیده، معلوم شد که در دقیقه نرسیده، در ثانیه اول از اون دقیقه رسیده. باز ما سوالمون رو عیناً همونطوری که در دقیقه پیاده کردیم، در ثانیه هم پیاده میکنیم. میگم آقا یک ثانیه 60 سال است. شما میفرمایید که این شی در این ثانیه رسیده. خب این ثانیه 60 ثالثه است، تو کدوم ثالثش رسید؟ این شی که حرکت میکرد و رسید به مقصد در کدوم ثالثه؟ آیا ثالثه اول؟ اگر ثالثه اول رسید، پس اون 59 ثالثه دیگر هیچ کار است. و همینطور خود این ثالثه قابل تقسیم است به، و از اینجا معلوم میشه که این در زمان اصلا نرسیده. اگه بنا باشه در زمان برسه، معنیش اینه که هیچ وقت نرسه. چون می‌بینید این تسلسل همینطور ادامه داره. پس کی رسیده؟ در طرف زمان، در آن رسیده، اونجایی که دیگه تدریجی در کار نیست. حاصل این که تقسیم، تغییر و تغییر دو قسم شد. تغییر تدریجی، مثل این سنگی که از بالا داره میاد، مثل دستی که داره به طرف یه نقطه‌ای حرکت میکنه به تدریج داره. یه نوع تغییر هم داریم دفعی، و اون اونیست که در زمان انجام نمیشه، در طرف زمان، در آن انجام میشه، مثل کلیه وصول ها. انفصال هم همینطوره. این شی منظم بود، دوتا انگشت به هم منظم بود، جدا شدنشون در زمان بود، ولی این که برای این جدا شدن یک حرکتی لازم است که در زمانه، ولی اصل جدا شدن، این جدا شدن بعدم ادامه داره. وقتی جدا شد یه سانتیمتر، دو سانتیمتر، سه سانتیمتری داره از فاصله میگیره، این در زمانه، ولی اصل از بین رفتن اون اتصال که اسمش رو بذاریم انفصال، انفصال یعنی از بین رفتن اون اتصال، این دیگه در زمان نیست، در آنه. به همون بیانی که گفتیم که اگر بخواد در زمان بشه لازمش اینه که هیچ وقت اتفاق نیفته، برای اینکه این سوال هی ادامه پیدا کنه. این یه فصل. وقت می‌فرمان که این تغییر که دو قسم شد، به یه قسمش میگن حرکت. حرکت عبارت از اون تغییره تدریجی. تغییر تدریجی رو اسمش میذارن حرکت. و چون تغییر تدریجی یه نحوه وجوده، برای اینکه موجودات دو رقمن، متحرک و ساکن، یعنی ما وجوداتمون دو نحوه هستن، یه نحوه اونهایی که تغییر تدریجی دارن، یه نحوه اونهایی که تغییر تدریجی ندارن، پس بنابراین حرکت میشه از عوارض وجود، چون از نحوه وجوده. و در فلسفه هم که بحث میشه، در فلسفه اولا، از عوارض هستی، چون موضوعش هستی. روی این حسابی که بحث حرکت از این جهت در فلسفه اولا مطرح میشه، ولو اینکه این بحث حرکت از یه جهت دیگری در طبیعیات هم مطرح میشه، برای اینکه در طبیعیات موضوع عبارت است از جسم به ما انه متغیرون، و حرکت به ما اینکه یک نوع تغییر است، میشه از عوارض اون جسم. اگر به ما این که از عوارض جسم ازش صحبت بکنیم، میشه مسئله طبیعی و جزء طبیعیات فلسفه، و لذاست که در خیلی از کتابهای فلسفی بحث حرکت رو در طبیعیات آوردن. اگر از این حیث که این نحویست از هستی ازش بحث بشه، وقت میشه از عوارض وجود، نه از عوارض جسم، و لذا در فلسفه اولا، فلسفه اعلا ازش بحث میشه. فصل دوم، فی تقسیم تغییر. قد عرفت ان من لوازم خروج شی من القوت الى الفعل حصول التغییر. شناختی در فصل قبل در ماده چهارمی که گفتن و رابعا ان وجود الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغییر فی صورها ان کانت جواهر او فی احوالها ان کانت اعراضا. اونجا شناختی در فصل قبل که از لوازم خروج شی از قوه به فعل حاصل شدن تغییر است. یه چیزی از قوه به فعل رسید، یعنی تغییری درش پیدا شده، خیلی روشنه. حالا این تغییر یا در ذاتشه، جوهرش و اصلش حرکت کرده و تغییر کرده، یا در احوال ذاتش، یعنی در اعراضش. اینو قبلا دانسته بودی، پس در این فصل چی میخوایم بگیم؟ فعلم اونو که شناختی، حالا پس بدان که ان حصول التغیر اما دفعی، پیدایش تغییر و دگرگونی یا دفعیه، دفعتن آنن انجام میشه، تدریج کم کم نیست، یه دفعه است، و یا این که نه تدریجی است. و ثانی که تدریجی باشه، هو الحرکه، اون حرکته، ولی اونی که دفعیه، اون دیگه حرکت نیست. دفعی گفتیم مثل وصول ها، مثل اتصال ها، انفصال ها، اینا همه دفعی هن. تدریجی هم که همه حرکات که خیلی روشنه. وحیان نحو وجود تدریجی لشه، حرکت ها یه نحو وجود تدریجی شیه، یعنی شی به تدریج موجود میشه، وجود اینطوری داره، وجود تدریجی داره. چون نحوه وجوده یه موجوداتی هستن که وجود تدریجی ندارن، مثل مجردات، مثل باری تعالی، یه وجوداتی هستن که نحوه وجودشون هستن اینه که تدریجی هستن، مثل همه مادی ها. حرکت عبارت از همین نحوه وجود اینطوری بودن، تدریجی بودن. چون حرکت یه نحوه وجود تدریجی است برایشه، ینبغی ان یبحث عنها من هذه الجهه فی الفلسفه الاولى، سزاوار است که بحث بشود از حرکت از همین جهت که نحوه وجود است در فلسفه اولا. یعنی حرکت از جنبه‌های مختلفی جای بحث داره، از این جهت که نحوه وجود است در فلسفه اولا بحث میشه، برای اینکه موضوعش وجوده، پس این میشه از عوارض وجود و بحثش در اینجا جا پیدا میکنه. و اما از این حیث که حرکت از عوارض جسم است به معنی متغیر، وقت این میشه از مباحث طبیعیات، برای اینکه طبیعیات فلسفه یعنی فلسفه وسطا، فلسفه اخرا، فلسفه اخرا که عبارت هست از طبیعیات که موضوعش عبارت هست از جسم به معنی متغیرون، اون وقت حرکت میشه جزء اون مباحث، چون جسم از عوارضش یکی هم حرکته، اونجا بناست از عوارض جسم بحث بشه و در اینجا بحث میشه از عوارض وجود. در ابتدای بدایه گفته بودیم که فلسفه نظری سه بخش عمده داره، تقسیم میشه به سه بخش. فلسفه اولا که موضوعش عبارت هست از وجود و مسائلش عبارت هست از مسائلی که موضوعش همون وجوده یا نوعی از وجوده و محمولش هم عوارض اونها، که لازم یه موضوع کل علم هوا مایو به حسابی هم عوارض هست. قسم دوم فلسفه، فلسفه وسطاست که عبارت هست از ریاضیات که موضوعش عبارت هست از کم. و قسم سوم فلسفه، فلسفه اخراست که عبارت است از طبیعیات که موضوعش عبارت است از جسم ما انه متغیرون. حرکت هم در فلسفه اولا جای بحث داره به خاطر اینکه نحوه وجوده، هم در طبیعیات جای بحث داره برای اینکه از عوارض جسمه. لذا از این جهت سزاوار است که بحث بشه از او در فلسفه اولا، ولی اینکه از جهت دیگر جا دارد که بحث بشه از او در طبیعیات. خب حرکت فعل جمله تعریفش معلوم شد، ولیکن چون بعضی تعریف‌های دیگر هم براش گفته شده، یه فصل دیگری براش منعقد کردن، فی تحدید الحرکت، فصل سوم در تعریف حرکته. بفرمان که تعریف حرکت قبلا روشن شد که عبارت است از تغییر تدریجی، فقط در همین تعریف ممکنه کسی خدشه بکنه، و اون خدشه اینه، میگه شما گفتید الحرکتو هو تغییر تدریجن، حرکت معرفه و تغییر تدریجی معرفشه. یعنی اگه بخوایم حرکت رو بفهمیم متوقف است برای اینکه معرفش رو بفهمیم، چون فهم هر معرفی متوقف است بر فهم معرف. وقت مستشکل میگه که شما در تعریف تدریج رو به کار بردید. تدریج یعنی چه؟ یعنی شی در آنی در جایی باشه غیر از اون جایی که در آن اول بوده. اگر معنای تدریج اینه، خب در خود تدریج چی به کار رفته؟ در معنای تدریج آن، که شما تدریج کون و شی فی آنن فلان ثانی فی مکان غیر مکان آن اول. شما در تعریف تدریج آن به کار بردید. خب اگر در تعریف تدریج آن به کار بردید، خود آن یعنی چه؟
یعنی طرف و زمان. همین الان گفتیم آن طرف و زمانه، سر زمان بهش میگن آن. زمان یعنی چه؟ زمان بعدن خواهد آمد، یعنی مقدار و حرکت، مقدار حرکت رو بهش میگن زمان. خب چی شد؟ نتیجه این شد که اگر بخوایم تدریج رو بفهمیم باید حرکت رو بفهمیم، برای اینکه تدریج در معناش آن مأخوذه، در معنای آن زمان مأخوذه، چون در معنای آن میگیم طرف از زمان، در معنای زمان حرکت مأخوذه، برای اینکه در معنای زمان میگیم زمان عبارت از مقدار الحرکت. پس اگر بخواد تدریج معلوم بشه متوقف است برای اینکه حرکت معلوم بشه. پس فهمیدن این تعریف متوقف است برای اینکه حرکت را بفهمیم، و حال اینکه فهم حرکت اول گفتیم متوقف است بر فهم این تعریف. پس دور شد، حرکت را بخواییم بفهمیم باید این تعریف را بفهمیم، این تعریف رو بخوایم بفهمیم باید تدریج فهمیده بشه، تدریج رو بخوایم بفهمیم باید معنای آن رو بدونیم، معنای آن رو بخوایم بدونیم باید معنای زمان رو بدونیم، چون آن یعنی طرف و زمان، طرف و زمان رو بخوایم بفهمیم باید معنای زمان رو بفهمیم که عبارت از مقدار الحرکه، پس باید معنای حرکت رو قبلا بدونیم. پس حرکت بخواد فهمیده بشه که معرف است، متوقف است برای این معرف، و حال اینکه خود این معرف اگر بخواد کلمه تدریجی که درش به کار رفته معلوم بشه متوقف است برای اینکه حرکت معلوم بشه. پس میشه دو. جواب میدن به اینکه آقا تدریج احتیاج به تعریف نداره، تدریج یه معنای بدیهیه، چون معنای بدیهیه یعنی همونطور که ما در تصدیقات یه مفاهیم بدیهی داریم که نظریات رو باید به اونها برگردونیم و نظریات رو از اونها استنتاج بکنیم، در تصورات هم یه بدیهیاتی داریم که اونها رو در تعریف نظریات به کار میبریم، نظریات رو از راه اونها میشناسیم، و تدریج یکی از اونها، تدریج از راه احساس به دست میاد. این که من میبینم سنگ همه یه مسافت رو یک دفعه پر نمیکنه، اگه یه سنگی که از بالای پشت اون رها میشه و میاد روی زمین همه این مسافت رو یه دفعه پر بکنه، این یه سنگ در حال حرکت نیست، این چیه؟ این یه مفتوله، یه مخروب به حساب استوانه سنگی میشه از دم پشت اون تا پایین، اگه همه این فضا رو پر کنه یه دفعه. تدریج از همین که میبینم که این همه رو یه دفعه پر نکرده، اول در اون فضای بالاست، بعد اون فضا رو خالی میکنه میاد تو فضای پایین ترش، بعد اون رو خالی میکنه میاد جای پایین تر، جای بعدی رو خالی میکنه میاد جای پایین تر، و همینطور. یعنی از راه احساس به دست میاد، دیگه احتیاج به معرف نداره، احتیاج به این نداره که فکر درش به کار برده بشه، روی حسابه که این اشکال بر این تعریف وارد نیست. و اما تعریف دیگری کرده است معلم اول ارسطو، گفته حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه، کمال اولی که برای چیزیست که او بالقوه است، کمال اول لما بالقوه، کمال اول برای چیزی که بالقوه، ولی این کمال اول حرکت نیست مطلقا، بلکه از این حیث که خود این کمال هم بالقوه است، یعنی قوه است برای کمال دیگر. چطور؟ بفرمایید که برای توضیح این شما در نظر بگیرید یه جسمی که میتواند حرکت بکنه براسه به یه مقصدی. این که من میتوانم حرکت بکنم و برسم به منزلم، وقتی تحلیل بشه از نظر عقلی من دو تا کمال رو دارم، دو تا کمال رو بالقوه دارم، الان هیچ کدومش رو ندارم بالفعل، ولی توان دو تا کمال رو دارم. دو تا کمال بالقوه در من هست. یک کمال بالقوه عبارت از رفتن، این رفتن کمالی است برای این جسم که میتواند بره. خود سلوک، خود راه رفتن. کمال دومش هم عبارت از رسیدن به مقصد و جایگزین شدن در منزل. حرکت کدوماست؟ حرکت اون کمال اوله. برای چی؟ کمال اولی که برای این جسمه، که این جسم بالقوه بود نسبت به هر دو کمالها، یعنی هم بالقوه است نسبت به رفتن، هم بالقوه است نسبت به رسیدن، هر دو کماله. خب حرکت کدوم از این کمال هاست؟ کمال اول این موجود جسمانی است، کمال اول این چیزی است که بالقوه. ولی این کمال اول از چه حیث حرکته؟ از این حیث که مقدمه است برای کمال دوم. از حیث این که جسم وقتی این رو داره بالقوه است برای کمال دوم، توان است برای رسیدن به مقصد. حرکت کمال اول این جسم است از این حیث که جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم. یعنی اون کمال مقدمی رو بهش میگن حرکت، یعنی اون کمالی که با اون کمال جسم بالقوه است برای رسیدن به کمال دوم، توان داره برای رسیدن به کمال دوم. پس کمال اول لما بالقوه، حرکت اون کمال اولی است که برای چیزی است که بالقوه. بالقوه است نسبت به چی؟ این بالقوه اول در تعریف به معنای بالقوه نسبت به هر دو کمال ها. حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است نسبت به هر دو کمال. از حیث این که این شی بالقوه است، این بالقوه دومی دیگه بالقوه به هر دو کمال نمیخوره، فقط به کمال دوم میخوره، از حیث این که او هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم. پس این بالقوه هایی که در تعریف به کار برده شده هر دوش یک نواخت نیست. کمال اول لما بالقوه نسبت به دو کمال، از این حیث که خود این کمال اول رو وقتی داشت بالقوه است نسبت به کمال ثانی. پس بالقوه دوم فقط به کمال ثانی میخوره. وقت بعد میفرمایند که از این تعریف ها به دست میاد که در حرکت 6 چیز لازمه برای اینکه این که میخواد از یه قوهی به یه فعلیتی حرکت بکنه. پس یه مبدعی داره که باید از اون قوهه، یه منتهایی داره که باید از اون فعله، از این حالت بالقوه رسیده به اون حالت بالفعل. مبدعش بالقوه و منتهاش عبارت از اون فعل، و حرکت اون عاملی است که او را از قوه به فعل رسانده، اون تغییر تدریجی که کرده که از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل. پس مبدع و منتها داره حرکت، موضوع داره حرکت. موضوع یعنی اون چیزی که از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل، اون امری که اون وقتی هم که بالقوه بود بود، حالا هم که بالفعل او هست، اون امر ثابت رو بهش میگن موضوع حرکت. مسافتی دارد حرکت. مسافتش چیه؟ مسافت در اینجا اصطلاحه، به معنای اون فاصله نیست، به معنای راه نیست. مسافت یعنی اون امر متغیری که روی اون موضوع ثابت آمده. یه چیز ثابتی داریم که میگیم از حالت بالقوه رسیده به حالت بالفعل. خب این تغییر کرده، چیش تغییر کرده؟ اونیش که تغییر کرده اون رو بهش میگن مسافت. حالا اونی که تغییر کرده وقت مکانه، مثل اینکه یه سنگ از بالا طرف پایین میاد. مبدع عبارت هست از اون قوهی که بالا داشت، که میگفتیم این بالقوه است نسبت به هر هم حرکت و هم رسیدن به روی زمین. مبدع میشه اون قوه. منتها میشه چی؟ فعلیتی که بعد پیدا میکنه که میرسه به زمین. قبلا بالقوه روی زمین بود، حالا بالفعل روی زمین. اینا میشه منتها. موضوع چیه؟ موضوع عبارت هست از اون خود وجود سنگ که از اول تا آخر ثابته، سنگ سنگ بودنش از بین میره. مسافت چیه؟ مسافت عبارت از اون حالت تغییری که روش پیدا شده. تغییری که روش اومده عبارت از چی؟ تغییر مکانی، جاش عوض شده. این تغییر تدریجی که روش آمده در مکان، در اینجا فقط جا عوض میشه، ولی همیشه اینطوری نیست. اگر یه سیب هم کوچیکه و بزرگ میشه، اونم تغییر کرده، اونم مبدعی داره. مبدعش بلقوه بزرگ بود اول، حالا بلفل بزرگ. مبدعش باید از اون حالت قوهشه، منتهاش باید از این فعلیات که الان شده به اندازه یه توپ بازی. اون مبدع. موضوع چیه؟ موضوع خود سیبه. اولم سیب بود، ولی سیب کال، سیب کوچیک، حالا سیبه، سیب بزرگ. مسافت چیه؟ مسافت اون کمه، مقدارش عوض شده، جاش عوض نشده، جاش همون سر جای اولشه. عبارت است از مقدارش، حجمش، حجمش عوض شده. این حجم که یک امر سیاله، به اون میگن مسافت. پس مسافت به معنای فاصله و مکان و اینها نیست، بلکه اینکه در بعضی از جاها تطبیق میکنه با اون مکان. لذا برای هر یک از اینا یه فصل جداگانه بعداً مطرح میکنن و توضیح میدن. تا حال 4 تاش از باب مقدمه تعریف اجمالی روشن شد: مبدأ و منتها و موضوع و مسافه. پنجمیش عبارت از محرک، حرکت یک موجود ممکنه، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده، احتیاج داره به چی؟ به موجد. یکی باید ایجاد کننده او باشه. اون موجد رو بهش میگن محرک، فاعل حرکت. علاوه بر اینهاش امر ششمی هست و اون عبارت از زمان. در هر حرکتی، هر حرکتی یه مقداری داره. نمیشه یه حرکت بی سر و ته وجود داشته باشه که بگه بی مقداره، اندازه نداره. هر چی در عالم موجوده اندازش هم یا حالا مشخصه در واقع، حالا چه من بدانم و چه ندانم. اون اندازه ی حرکت رو بهش میگن زمان. زمان رو باید از مقدار حرکت، که حرکت بر او منطبق میشه. اونطوری که شما یه حجم رو وقتی میخواید اندازه بگیرید، چجور با متر مکعب اندازه میگیرید و او رو منطبقش میکنید بر متر مکعب، اینطور. فی تحدید الحرکت، در تعریف حرکت، قد تبین فی الفصل السابق ان الحرکه خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. حرکت برای از خروج شیء از قوه به فعل تدریجا. و این شیء تفقول، اگه خواستی خلاصه ترش کن بگو هیه تغییر الشیء تدریجا. حرکت همون تغییر شیء است به تدریج. خب این و تدریجی که تو پرانتز نوشته دفع دخله، یعنی اگه شما کسی اشکال بکنه که آقا تدریج یعنی کون الشیء فی آن فی محل غیر محله فی الان الاول، یعنی در تعریف تدریج آن مأخوذه، در تعریف خود آن هم زمان مأخوذه، چون آن یعنی طرف الزمان، در تعریف زمان هم حرکت مأخوذه، چون زمان یعنی مقدار الحرکت. پس اگه تدریج رو بخوایم بفهمیم، آخر باید حرکت رو بفهم. پس تدریج متوقف است بر حرکت فهمش، و حال اینکه فهم حرکت هم متوقف است بر تدریج، برای اینکه تدریج در تعریف حرکت به کار رفته. کسی این اشکال رو بکنه، جوابش اینه که بعد تدریج و معنن بدیهی و تصور. تدریج احتیاج به تعریف نداره، نظری نیست، یک معنای بدیهی و تصور، از راه اینکه کمک میکند حس بر تصور او. یعنی شما یه دفعه که احساس کردی، تدریج برات مفهوم میشه، احتیاج نداره به این که نظری نیست. محسوسات هم جزء بدیهیات هم، همطوری که در تصدیقات میگن محسوسات جزء بدیهیات هم، برای این که نظری بودن به این است که احتیاج به فکر داشته باشه. اما اگر احساس میخواست، تجربه میخواست، مشاهده میخواست، این نظری نیست. در اول المنطق یادش بخیر. خب این یه تعریف، تعریف تغییر شی تدریجا، تعریف ساده. اما وقد عرف حل معلم الاول، عبارت غلطه. تعریف کرده است حرکت را که مؤنث معلم اول به انها تعریفش کرده، به این که حرکت میدونید چیه؟ کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. به نظر میومد که این عبارت غلط باشه، ولی خب برای اطمینان من اینا رو عرضه کردم به استاد آقای جوادی ادام الله زله، بهشون فرمودن بله عبارت همین غلطه، صحیحش همین عرفه هاست و انها. کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اولی برای چیزی که بالقوه است، از حیث اینکه او بازم بالقوه است. کمال اول نه از حیث اینکه یک کمال فقط، بلکه از حیث اینکه شی وقتی او رو داره بازم بالقوه است، از اون حیث بهش میگیم حرکت. پس حرکت کمال اول است از حیث این برای چیزی که بالقوه است، از حیث اینکه اون شی بالقوه است هنوز. و توضیح او این است که حصول ما یمکن ان یحصل لشی کمال له، پیدایش یه چیزی که ممکن است پیدا بشه برای شی کمال برای شی. یه چیزی که میتونه یه چیز داشته باشه وقتی پیدا شد اون کمالشه دیگه. من میتونم روی اون صندلی باشم، الان نیستم. پیدایش من روی اون صندلی، بودن من روی اون صندلی میشه کمالی برای من که الان اون رو ندارم. بودن من در منزل، بودن من در مدرسه، بودن یک سنگ. این سیب میتونه یک حجم 20 مثلا یا 50 سانتی متر مکعبی داشته باشه. پیدایش اونی که ممکنه است برای او حاصل بشه، خود اون وقتی پیدا شد این کمالی است برای او که الان بالقوه است و بعد میشه بالفعل. توجه بکنید به این که هر بالفعلی کمال است نسبت به بالقوه. شما نگید که خب الانم مگه کمالش کمتره؟ نه، اونی فعلیتی که من الان دارم اون در حرکت هیچ نقشی نداره. حرکت براست از خروج از قوه به فعل، نه از فعل به فعل. یعنی من الان بالقوه هستم و بعد میشم بالفعل، ولی حالا این قوه من در کنار یه فعلیتی، اون فعلیت هیچ نقشی در حرکت نداره. قوام حرکت به اون قوه هست، اون فعل. قوه رو وقتی با فعل بسنجی همواره اون فعل اقواست، چون توان یک شی با خود اون شی معلومه که خود اون شی کامل کمال است نسبت به. به هر حال حصول اون چه که ممکن است حاصل بشود برای شی کمال است برای شی. وقت و شی الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، وقت اون چیزی که قصد میکند به وسیله حرکت یه حالی از احوال را، که الجسم مثلا که یقصد و مکانا لیتمکن فی، مثل جسم مثلا که قصد میکنه یه جایی رو برای اینکه در اونجا جایگزین بشه، فیسلک الی، پس راه میافتد به سوی اون مکان. در اینجا کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الی کمالا نذارید هست. هر یک از این دوتا، هم راه افتادن، راه رفتن، هم جایگزین شدن، هر یک از سلوک که راه رفتنه و تمکن که جایگزین شدنه، هر یک از این دوتا کمال است. تمکن در اون مکانی که می راه می پیماید به سوی او، هر یک از این سلوک و تمکن در اون مکان کان کمال لذالک الجسم، هر یک از اینا کمال است برای این جسم. غیر ان سلوک کمال اول، دوتا کماله، بلکه اول باید سلوک انجام بشه تا بعد جایگزین شدن میسر بشه، باید بره تا برسه. پس سلوک میشه کمال اول تقدمه، چون اون اوله، اون مقدمه، اون باید انجام بشه تا جایگزین شدن محقق بشه. و تمکن و کمال انسان خیلی باشه. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمال، پس وقتی شروع کرد در راه رفتن کمالی برای او محقق شده. بلکه این صرف این که این یک کمال حرکت نیست، کمال اوله، لکن لا مطلقا، لکن این مطلقا حرکت نیست به صرف این که هر کمال اولی حرکت باشه. اینم یک کمال اوله به خاطر اینکه کمال اوله از حرکت، چون خیلی کمال اولهای دیگه هم داریم با اونا حرکت نیستن، در حرکت یه چیز دیگه هم نقش داره. پس وقتی شروع کرد در راه رفتن کمال برای او محقق شده، ولیکن به صرف این که یه کمالی برای او محقق شده، این مطلقا حرکت نیست. بل من حیث و انه بعد و بالقوه به نسبه الى کمال حسانی، بلکه از حیث این که این جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دومی. اینی که اول بالقوه بود نسبت به دو کمال، حالا بالقوه است نسبت به یک کمال. کمال دومش عبارت هست از تمکن در مکانی که یورید و جایگزین شدن در اون مکانی که میخواد. چون بالقوه است نسبت به او، این میشه حرکت. حرکت کمال اون اول لما بالقوه، از حیث این که هنوز بالقوه است، من حیث انه بالقوه. لذا میگه فل حرکت و کمال اون اول لما هو بالقوه به نسبت الی کمالین. حرکت کمال اول است برای اون چیزی که بالقوه بود نسبت به دو کمال. خب همین تموم شد تعریف حرکت؟ نه، کمال اول است برای چیزی که بالقوه است نسبت به دو کمال، از حیث این که اون چیز بالقوه است نسبت به کمال ثانی. یعنی هنوز این مقدم است برای او، از حیث این که این کمال مقدمیه و بالقوه است. وقتی جسم این رو داشت، جسم بالقوه است نسبت به کمال ثانی، توان کمال ثانی رو داره، با این میرسد به کمال ثانی، از این حیث حرکته. پس حرکت کمال اول است برای اون سنگی که، برای اون انسانی که بالقوه بود نسبت به هر دو کمال رفتن و جایگزین شدن. حرکت کمال اول از حیث این که این جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم، و به وسیله این میرسه به اون کمال دوم. این تعریفی است که معلم اول کرده و اینم معنا. فقط تبین بذلك که حرکت متوقف است در تحققش بر امور ششگانه. یکی المبدا که من هل حرکت، که از او حرکت انجام میشه، میگیم از اونجا تا. و منتها که الذی الیه الحرکه، منتها این اون که حرکت به او انجام میشه، تا از یه مبدعی تا یه منتهایی، به هر حال از یه نقطه شروع میشه و به یه جایی ختم میشه، حالا چه در مکان باشه، چه در حجم باشه، چه در چیزهای دیگه باشه، همینا بعدا تفصیلش میاد. و الموضوع سومیش موضوعه که الذی لحال حرکت، که حرکت مال اوست، اونه که میگیم این تغییر رو پیدا کرده. اون سنگ که امر ثابتی که از اول تا آخر هست، این انسان که حرکت کرده، یعنی برای اوست حرکت، این تغییر مکانی رو او داره. این سیب موضوع که له المتحرک و هو له الحرکه و هو المتحرک، این موضوع همون متحرکه، یه اسم دیگه هم داره، موضوع رو متحرک هم میگن. موضوعی که له الحرکه و این موضوعی که له الحرکه عبارت از همون متحرک. این سومیش. چهارمیش و الفاعل الذی یوجد الحرکت، چهارمیش هم فاعل که حرکت رو ایجاد میکنه. این حرکت یه امر ممکنه، احتیاج به علت داره، اون علتش رو بهش میگن محرک و فاعل، و هو المحرک، و این فاعل همونیست که اسمش میذارن محرک. و المسافه پنجمیش مسافته، که علتی فی حل حرکت، که در او حرکت انجام میشه. میگم این سنگ در چی تغییر کرد؟ در چی حرکت کرد؟ یه وقت در مکان. میگم سیب حرکت کرد در چی؟ در حجم. یه وقت هم میگم نطفه حرکت کرد و انسان شد، در چیش؟ در جوهرش. اصل این ذات قائم به نفس، یه وقت نطفه بود، یه وقت شد جنین، یه وقت شد انسان، یه وقت شد حیوان، یه وقت شد این شی. حرکت کرد در چی؟ در جوهرش، در اصل ذاتش. یه وقت در اعراضشه، مثل مکان، مثل حج، یه وقت نه، در جوهرشه. به هر حال اونی که حرکت در او هست، که میگیم این متحرک در اون چیز حرکت که، اون اسمش مسافته. پس مسافت به معنای فاصله و راه و اینا نیست. شیشمیش هم از زمان، که الذی ینطبق علیه الحرکه نوع من الانطباق، زمان که منطبق میشه بر او حرکت، یه نوع انطباقی، اونطوری که هر متقدری بر مقدار خودش منطبق میشه، هر مقدارداری بر مقدار منطبق میشه. میگیم آقا این حجم داره، پس من یک متر مکعبه، بر یک متر مکعب و نیم متر مکعب و دو متر مکعب و سه متر مکعب منطبق میشه. حرکت هم یه مقداری داره، اون مقدارش چیه؟ عبارت از زمان. این متقدر بر اون زمان میخوابه، روی اون زمان میخوابه، زمانی که منطبق میشود بر او حرکت، یه نوع انطباقی. و سیاجی و توضیح همه این شیشتا در فصل پنجم به بعد یکی یکی اینا رو مطرح میکنن، هر کدوم یه فصل. سلام علیکم.